بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر دوستان عزیز. خب در بیان راه‌های احراز سیره معاصر با معصومین علیهم السلام بودیم که عرض کردیم 7 راه را برای این بیان می‌کنند برای فهم سیره معاصر با معصومین علیهم السلام. 6 راه را بحث کردیم، به راه 7 رسیدیم. 7 راه یا راه 7 تیتر این عنوان، تیتر این راه یا این استدلال عدم کثرت سؤال هست. راه 7 عدم کثرت سؤال، یعنی خیلی در یه موضوعی سؤال نشده باشه. از این راه میخواییم کشف کنیم یک سیره‌ای در عصر معصومین رو، با این توضیح که برخورد عملی مردم در مواجهه با سیره‌ای خاص از 2 حال خارج نیست. یعنی مردم هر عصری، هر مصری موقع یک سیره ویژه‌ای را میبینند، در عمل 2 مواجهه باش دارند. الان تک تک من و شما با سبک زندگی رایج در جامعه 2 نوع مواجهه میتونیم داشته باشیم، حالا در هر موضوعی، در موضوع مهمانی مثلا، در موضوع پوشش، در هر موضوعی سبک های زندگی متنوع، در موضوع مبلمان خونه و امثال اینها. برخورد عملی مردم در مواجهه با یه سیره خاص از 2 حال خارج نیست. 1، می دانند که مخالفت با اون، با اون سیره با طبع جامعه ناسازگاره، با طبع جامعه ناسازگاره. مردم ناراحت میشن اگه اون رفتار رو ببینن، نقض میشه. نگاه های سنگین مردم به فردی دوخته میشه که مثلا مثل اونها لباس نپوشه، فرض کنید این گونه است، سبک پوشش اجتماعی را مراعات نکنه در یه جامعه، همه چشما به او دوخته میشه، مردم با اخم و تخم نگاهش میکنن. این گونه مثلا 1 نوع مواجه است. یعنی میدونن اگر بخواهیم با اون سیره اجتماعی مقابله کنیم، مخالفت کنیم، باید تحمل کنیم نگاه های سنگین مردم را، جو سنگین اجتماعی را. طبع جامعه با مخالفت با اون سازگار نیست. این یه راه. 2، میدانند یا احتمال میدند که مخالفت با اون سبک زندگی یا اون مدل رفتار، اون سیره، هزینه اجتماعی چندانی نداره، با طبع جامعه سازگاره. مردم نسبت به اون رفتار، اون سبک، اون سیره حساسیت ویژه‌ای ندارن، اونطوری زندگی کردن. حالا کسی طور دیگه باشه اینا براشون مهم نیست. از این 2 حال خارج نیست. به هر حال ما در مواجهه با یک سیره یا این حالت رو داریم، میدونیم که اگه با اون مخالفت کنیم جامعه مقابله میکنه با ما، یا اینکه میدونیم یا احتمال میدیم مخالفت کنیم جامعه کاری نداره، بی تفاوت نسبت به این. خب در حالت اول، یعنی جایی که میدونیم مخالفت با اون با طبع جامعه سازگار نیست، ما هم باید مثل بقیه رفتار کنیم. راه چنان رو که رهروان رفتن، گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. جماعت که اینطوری رفتاری میکنن، اگر میخوای رسوا نشی، شهره خاص و عام نشی، تحت فشار اجتماعی واقع نشی، مثل همونا رفتار کن. در حالت اول که این گونه است، اگر دقت کنید دوستان، سر نخ مطلب از دستون در نره ها، ما میخوایم از این راه بیایم سیره عصر معصومین را احراز کنیم، کشف کنیم. حالا میگیم در حالت اول اگر آن سیره، اون رفتار، اون سبک زندگی از سیره‌های مبتلا به و کثیرالابتلاء باشه، از سیره های مبتلابه و کثیر الابتلاء باشد. و با این حال سؤال و جواب فراوانی درباره آن در روایات وارد نشده باشه، چون سؤالی نسبت به این نشده، پاسخی داده نشده، داده خاصی در روایات یا داده فراوانی در این موضوع نداریم. در آن صورت کشف میکنیم که چون این سیره‌ای در عصر معصومان هم بوده است، چون این سیره و رفتار و سبکی در عصر امامان معصوم علیهم السلام هم بوده. دقت کنید دوستان، اگر یه سیره‌ای عام البلواست، کثیر الابتلاست، مثل قاعدیت مثلا، و مخالفت با اون هزینه اجتماعی سنگینی به بار میاره، بگی کسی که چیزی در اختیار داره مالکش نیست، بخوای اینطوری رفتار کنی هزینه اجتماعی سنگینی رو باید بدی. در این حال بر فرض در روایات خیلی در این موضوع هم صحبتی نشده، خیلی دغدغه نبوده، یه اشارتون مایی مثلا شده. این نشون میده که چون این سیره در عصر معصومان هم بوده، و الا باید سوال زیادی میشد در این موضوع، چون عام البلواست، کثیر الابتلاست، زندگی مردم بر این اساس داره میچرخه. پس کاشف از اونه که چون این سیره در عصر معصومین هم بوده، و الا اصحاب و مؤمنین میبایست از آن سوال میکردن. مگر آن که گفته شه، مگر آن که گفته شود مخالفت با چنین سیره از بدیهیات بوده، سیره کفار بوده، سیره ملحدین بوده، مخالفت با اون از بدیهیات بوده و نیازی به پرسش و پاسخ نداشته، خیلی روشن بوده و باطله. خب اگه کسی اینطوری بگه، میگیم این خلاف فرضه ما، چون میگیم سیره عام البلوایی باشه بنویسید و این خلاف فرضه است، زیرا بحث ما این بود که سیره مبتلابه باشه، کثیر الابتلا باشه، عام البلوا باشه. این در حالت اول. اما در حالت دوم، یعنی جایی که میدونیم که مخالفت با اون سیره هزینه اجتماعی نداره، بلکه مردم بی تفاوت نسبت به رفتار ما میگذرن، براش مهم نیست مثل اون رفتار کنی یا نکنی، در حالت دوم با استناد به عدم کثرت سؤال بیایم استناد کنیم که خیلی سؤال در این موضوع مطرح نشده، پس در عصر معصومین هم بوده، اینطوری نمیتونی بگی. با استناد به عدم کثرت سؤال نمیتوان وجود چنین سیره ای را در عصر معصومین علیهم السلام هم اثبات کرد. توضیح داره، حالا در متن عرض میکنم. نقد این استدلال، نقد رو هم بنویسید دوستان، نقد این استدلال، این استدلال بر فرض تمامیت، نویسندگان این استدلال رو قبول نمی کنن. این را راهی، یعنی عدم کثرت سؤال را راهی برای کشف سیره عصر معصومی نمی دونند. می فهمند بر فرض تمامیت فقط می تواند سیره متشرعه را برای ما اثبات کنه، نه سیره اغلاییه را. چرا؟ زیرا احتمال دارد که عدم سؤال متشرعه، متشرعه بعد از معصومین سؤال می کردن دیگه، نه کسایی که امام را قبول ندارن، زیرا احتمال دارد عدم سؤال متشرعه بدان دلیل بوده که بیان ویژه از معصوم علیه السلام در آن مسئله در اختیار داشتن، اما اون بیان به هر دلیل به دست ما نرسیده، یعنی امام تکلیف مشخص کرده، لذا اینا دیگه سوالی نداشتن بکنن، چه سوالی بپرسن، امام تکلیف مشخص کرده. پس با عدم کثرت سوال نمیتونی بگی این سیره در اون زمان بوده، نه، نهایتی نرس کردم سیره متشرعه رو میشه به دست. خب این یک دو صفحه رو تطبیق کنم دوستان. صفحه 65، الطریق الصواب عدم و کثرت سؤال. ان موقف الناس به نسبت الى سیرت خاصه، مواجهه مردم نسبت به یک سیره خاص، لا یخلو من حالتین فی مقام الاثبات، در مقام اثبات، در مقام عمل، از دو حال خارج نیست. الاولا ان نعلم کون العمل على خلاف سیره، اینکه بدانیم که عمل بر خلاف سیره لیس موافقا لطبع المجتمع ولا واضعا لدى الناس، موافق طبیعت جامعه و واضح نزد مردم نیست، مردم نمیپذیرند، تحمل نمیکنند مخالفت با اون را. این یک حالت. الثانی نعلم او نحتمل کون العمل على خلاف السیره موافقا لطبع المجتمع و واضحا لدى الناس، مشکلی ندارن مردم با نقض اون سیره اجتماعی، از دو حال خارج نیست. مواجهه ما با یک سیره ای از دو حال خارج نیست، یا اون اولی یا دو. اما فی الحالت الاولا، اما جایی که میدونیم مخالفت با اون سیره مواجه میشه با برخورد سخت اجتماعی، با طبع جامعه سازگار نیست. اما فی الحالت الاولا فان المساله التي يراد اثبات السيره فيها، مساله این که میخواهیم اثبات کنیم سیره عصر معصومین را در اون مساله، اذا كانت من المسائل الداخله في ابتلاء الناس بها كثيرا، موقعی که باشه اون مساله از مسائلی که داخل در مبتلا به کثیر، فی ابتلاء الناس به اون مساله کثیر، و مع ذلك نجد عدم كثرت السؤال والجواب عليها، و با وجود این میابیم عدم کثرت سوال و جواب بر اون مسئله، علی مستوی الروایات و الادله الشرعیه، در میان روایات و ادله شرعیه مردم و اصحاب درباره اینا خیلی سوال نکردن، علی رغم اینکه از مسائل مبتلا به است. فانه فی مثل ذلک یستکشف ان ذلک السلوک کان ثابتا فی زمان المعصوم علیه السلام، در چنین مسئله ای کشف میشه که اون سلوک ثابت بوده نزد معص در زمان معصوم علیه السلام، در زمان بوده، و الا لزمه، و الا لازم میاد، اما ان یکسر السؤال عنه من جانب المؤمنین، لازم میاد یا کثرت سؤال از اون مسئله از جانب مؤمنین، من حیث انه من الاغلا، چون که از اغلا هن اینا، و یصل الینا و به ما میرسه اون سؤال، او یکون خلافه من الواضحات الاغلایی عند الناس، یا اینکه مخالفت با اون سبک و سیاق، با اون رفتاری که نزد مردمه، از واضحات عقلایی است، از بدیهیات عقلی است نزد مردم، و کلاهما خلفان، و هر دو فرض اینه این نیست، از بدیهیات نبوده بطلان اون سبک اجتماعی مردم، چون سیره عقلا بوده، و مردم مؤمنین هم از ائمه هم خیلی سوال نکردن چون به دست ما نرسیده، پس این معلوم میشه این سیره اون زمان هم بوده. و اما فی الحالت ثانیه، اما در حالت دوم، جایی که میدونیم مخالفت با اون سیره هزینه اجتماعی خاصی در پی نداره، اما فی الحالت ثانیه فلا یثبت وجود السیره، ثابت نمیشه وجود سیره مع عدم کثرت سؤال عنها، با عدم کثرت سؤال از اون سیره، زیاد سؤال پیرامونش نشده دلیل نمیشه که اصل معصومین این سیره وجود داشته. فمثلا مثال میزنه، لا یمکن اثبات السیره على جواز شرب اول الدواب بالسلاس، ممکن نیست، نمیتوانی اثبات کنی سیره را بر جواز شرب بول چارپایان سگانه ای که المأکول لحمها، گاو و گوسفند و شتر و اینا که المأکول لحمها، لحمشون خوردنی است، گوشتشون حلال گوشتن به اصطلاح، به هاذا طریق، با این طریق که خیلی سوال پیرامونش نشده، نمیتونی اینطوری سیره را اثبات کنی که زمان معصومین هم این گونه بوده. چرا؟ از نحتمل ان مقتضى طب کان اول اجتناب عن، زیرا احتمال میدیم که مقتضای طب اجتماعی این بوده که از اینا اجتناب میکردن مردم، نیازی نبود سوال کنن. فاذا کان ذلک وفق طبع لم تلزم کثرت السؤال والجواب عن النجاسه، موقع این وفق طب بود، فاذا کان ذلک وفق طب لم تلزم کثرت و سوال و جواب عن النجاسه، لازم نمیاد کثرت سوال و جواب از نجاست یا نجسه یا نجس نیست. موقع وفق طب بود مقتضای طب اجتناب از این هست دیگه، حالا سوال کنیم نجسه نجس نیست چه سوالی. المناقشه، نقد این استدلال. قایت ما یهرز به هازت طریق از سیرت المتشرع لل و غلائیه، نهایت چیزی که احراز میشه با این راه هفتم سیره متشرع است نه سیره اغلاییه. چرا؟ و ذالک لانه یحتمل ان یکون عدم السؤال المتشرعه، زیرا احتمال میدیم سوال نکردن متشرعه دلیلش این بوده به سبب بیان خاص من المعصوم علیه السلام ایزن، چون یه بیان ویژه ای از معصوم علیه السلام در اون مورد بوده. و عدم وصول هذا البیان طوال القرون الماضیه غیر بعیدن، و نرسیدن اون بیان در طول قرن‌های گذشته به دست ما بعید نیست، مطرح بوده اون بیان خاص به دست ما نرسیده. خب خیلی روایت به دست ما نرسیده دیگه، ادعا نمی کنیم که همه روایت معصومی به دست ما رسیده. حصیلت البحث فی المقام الاول، در این فصل دو مقام بود دیگه، درسته در فصل هفتم میگفت راه های احراز سیره و راه های عدم رد. احراز سیره گفتیم احراز سیره معاصر خودمون و احراز سیره عصر معصومین. خلاصه بس میگه اینه، هنوز مقام دوم که عدم رد باشه نرسیدیم. میفرماید که ان طرق احراز سیرت المعاصره لنا اربعه، چهار راه برای احراز سیره معاصر خودمون داریم، بفهمیم در یه موضوع سیره یه مسئله سیره و غلایی است یا نیست. استقراء، تحلیل الوجدانی، از ضرور و الحاجل خصوص سیره، الرابع النقل و شهاده. وقد عرفت تمامیت هاز طرق، شناختی که این راه ها درسته و امکان استکشاف سیرت المعاصر لنا بها ولو به نسبت الى بعض الموارد، ولو نسبت به بعضی از موارد میتونیم از این راه ها سیره معاصر خودمون رو کشف کنیم. و اما سیره که البته من عرض کردم راه های دیگری هم برای فهم این وجود داره، الان در علوم اجتماعی جدید راه های دیگری را طی میکنن. به هر حال و اما سیرت المعاصره للمعصومین علیهم السلام فطرق اثباتها اضافتن علی الطرق المذکوره، راه های اثبات سیره معاصر معصومین افزون بر راه های چارگانه گفته شده مایلی. این سر راه هم بود که سر جمع هفته بود. الاول الاستکشاف من سیرت المعاصر لنا، الثانی عدم البدیل للسیره، الثالث عدم کثرت السؤال. خب وقد تبینه مما تقدم، حالا اینو بنویسن دوستان، این بهتره بنویسید جزوه را، بنویسید بیان دو نکته. نکته اول همه راه‌های چارگانه‌ای که برای احراز سیره اغلاییه در موضوع خاصی بیان شد و همه راه‌های هفتگانه‌ای که برای احراز سیره معاصر معصومین علیهم السلام بیان شد ناظر به سیره‌هایی هستند که در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شوند، در طریق استنباط، موضوع استنباط بودن، اما در سیره های مرتبط به موضوع حکم شرعی، در سیره های مرتبط به موضوع حکم شرعی، مثلا سیره‌ای که میخواد نفقه زوجه را اثبات کنه، بگه در عصر معصومین هم به زوجه نفقه میدادن، مثلا اینطور که حالا بعد نفقه واجبه واجب نیست، چجوری موضوع حکم شرعی را میخواد اثبات کنه، افزون بر راه‌های پیش گفته میتوان از استصحاب هم استفاده کرد. اما در سیره های مرتبط به موضوع حکم شرعی افزون بر راه های پیش گفته می توان از استصحاب هم استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر یقین به سیره عقلا در زمانهای گذشته نسبت به پرداخت نفقه به همسر داشته باشیم، بگیم در زمان گذشته به همسر نفقه می دادن و الان شک در بقا آن سیره داشته باشیم، می توانیم استصحاب بقا کنیم، بگیم اون سیره باقیه. این هم یه راه برای اثبات سیره معاصر. مثلا میگه ما در زمان پدران ما به همسرانشون نفقه میدادن، الان شک میکنیم هنوز این پابرجاست این سیره یا نه، ما مدتی است از قارمون بیرون نیومدیم، از خونمون بیرون نیومدیم، استصحاب بقا میکنیم. اینطوری چیز. نکته دوم که بعد تطبیق کنم، راه های احراز ارتکاز عقلایی. تا اینجا بحث ما سیره عقلا بود، راه احرازش چیه؟ 4 راه را گفتیم، 7 راه را برای سیره عقلا در عصر معصومین گفتیم. حالا راه های احراز ارتکاز عقلایی. پرانتزی باز کنید دوستان، بنویسید تفاوت سیره عقلا با ارتکاز عقلایی این است که سیره روش عملی عقلاست، اما ارتکاز روش ذهنی و تعقلی اونا، ذهنیت. سیره عمل، رفتار، ارتکاز عقلایی فهم و ذهنیت. تفاوتشون اینه. پرانتز بسته. حالا بحث ما راه های احراز ارتکاز عقلا است، ذهنیت عقلا، افکار عمومی. از کجا افکار عمومی، افکار عقلا را به دست بیاریم؟ می فرماید با همان راه های پیش گفته، با همان راه های پیش گفته می توان ارتکاز عقلایی و افکار عمومی را هم کشف کرد. البته یعنی 7 راهی که گفتیم، 4 راه و 7 راه گفته شد، با اینا میفرماد میتونیم ارتکاز عقلایی را هم کشف کنیم. البته چون تمسک به ارتکاز عقلاییه. ارتکاز عقلا کی حجته؟ کی به درد ما میخوره؟ موقعی که سیره نباشه. بنویسید البته چون تمسک به ارتکاز عقلایی مربوط به جایی است که سیره عملیه نباشد، و الا با وجود سیره دوستان نوبت به ارتکاز نمیرسه. اصلا پرانتز باز کنید و بنویسید و الا با وجود سیره، سیره عملی نوبت به تمسک به ارتکاز نمیرسه. چون تمسک به ارتکاز عقلایی مربوط به جایی است که سیره عملی نباشد، به همین دلیل صغرای برخی از راه‌های هفتگانه پیشین مثل راه سوم، پنجم، ششم و هفتم برای احراز ارتکاز عقلایی محقق نمی شود. این البته میخواد بگه از اون 7 راه 3 راهش به درد میخوره، به درد ما. 4 در احراز عقلایی به درد نمیخوره، در احراز ارتکاز عقلایی، چون که صغرای اونها مربوط به سیره است، مربوط به عمل است. این کلیت حالا تطبیق کنم، در تطبیق توضیح میدم. جزوه بیشتر از این نیازی نبود نوشته بشه. خب وقت تبینه کنارش مینویسید نکته اول، بیان 2 نکته. نکته اول، قد تبینه ما تقدم تمامیت و طرق 7 الا طریق الاخیر از حرفایی که گفته شد فهمیدین درست بودن راه های هفتگانه الا راه آخر عدم کثرت سوال. هازا تمام الکلام. اینجا باید بنویسید نکته اول دوستان، یعنی کنار اینجا بنویسید بیان دو نکته. نکته اول، هازا تمام الکلام به نسبت الاسیر الواقع فی طریق اثبات الحکم شرعی. همه ی حرفایی که تا اینجا زدیم در مقام اول مربوط به سیره هایی است که واقع می شوند در طریق اثبات حکم شرعی. اما سیر المرتبط به موضوع الحکم شرعی، اما سیره هایی که مرتبط به موضوع حکم شرعی است، ناظر به حکم موضوع حکم شرعیه، فیضاف الی طرق احرازها الاستصحاب، اضافه می شود به راه های احراز اونها غیر از این هفتا استصحاب هم. چطور؟ فاذا علمنا بوجود سیرتن الا ان نفقت مثل زوجت فی وقتن به نحو خاص. موقع علم داشته باشیم به وجود سیره‌ای بر این که نفقه مثل زوجه یا مثل پدر و مادر یا مثل فرزند در وقتی در یه زمانی به نحو خاصی بوده و شککنا فی بقاء تلک سیره و شک داشته باشیم در بقا اون سیره، فاننا نتمسک هینا ازن فی اثباتها بالاستصحاب، ما تمسک میکنیم در اینجا در اثبات اینکه این سیره الانم هست، تمسک میکنیم به استصحاب. این نکته اول. تنبیهون را بنده به عنوان نکته دوم گفتم. طرق و احراز الارتکاز الاغلائی، عرض کردم فرق ارتکاز اغلائی با سیره اغلائی چیه. ارتکاز مربوط به ذهنیت، سیره مربوط به عمل. ان طرق المتقدمه، این راههای هفتگانه گذشته، یمکن ان یستکشف بها الارتکاز الاغلائی لو قلنا به اعتبارها. اگر این طرق را معتبر بدونیم، یکیشون رو گفته معتبر نیست، هفتمی را، هر کدوم در اکتشاف سیره معتبر باشن، در اکتشاف ارتکاز اغلایی هم معتبرن. نعم، این هم البته ماست. نعم، ان تمسک بالارتکاز الاغلایی حیث کان فی مورد لم تتحقق فیه سیرت العملیه، تمسک به ارتکاز اغلایی چون که در موردی بوده که تحقق پیدا نکرده در اون مورد سیره عملی، لعدم اون چه تحقق پیدا کرده؟ لعدم الموضوع لها، موضوع برای سیره عملی نبوده، اولم یهرز تحققها، یا احراز نشده تحقق سیره علل اقل دست کم، لقلت الابتلا بالموضوع، زیرا موضوعش قلیل الابتلا بوده، عامل بلوا نبوده که سیره درش احراز بشه. و الا فمع تحقق سیره، و الا این داخل پرانتز، با وجود سیره و احراز سیره یستغنا به سیره ان اثبات الارتکاز، با سیره ما بی نیاز میشیم از اثبات ارتکاز دیگه، تا سیره عملی باشه نوبت به ارتکاز نمیرسه. لا تتحقق صغرا لبعض طرق فیه، این لا تتحقق کنارش بنویسید خبر انه، حالا عبارتو برگردید اول صفحه. نعم، ان تمسک بالارتکاز الاغلائی حیث کان فی مورد لم تتحقق فی سیرت العملی لعدم فلان و فلان و بهمان، تمسک به ارتکاز اغلائی، لا تتحقق صغرا لبعض طرق فی، تحقق پیدا نمی کند صغرا، صغرای استدلال در برای بعضی از طرق فیه، فیه یعنی در ارتکاز اغلائی، لا تتحقق الصغرى لبعض الطرق فيه در ارتكاز اغلی. مثل چی؟ مثل الحاجت و الضروره. بنویسید یعنی راه سوم، طریق ثالث، هم در چهارتایی هم در هفتایی، یعنی صفحه 61 و صفحه 63، 5-6 صفحه برگردید قبل. الحاجه، من تیترشم بخونم براتون، الضروره و الحاجه لخصوص سیره، این صفحه 61 بود. صفحه 63، از ضرور و الحاجه لخصوص سیره طریق الثالث. خب اونجا ضرورت و حاجت برای خصوص یه سیره ویژه، خب اینجا سیره دیگه نیست، ارتکاز رو میخوام به دست بیاریم. فانها لا معنا لها، فيما لا ابتلاء بالموضوع فيه اطلاقا او غالبا. شأن چنین است، لا معنا لها، معنا نداره برای حاجت و ضرورت به سیره در جایی که لا ابتلاء بالموضوع فيه، ابتلای به موضوع نیست در اون موضوعش، مبتلا به نیست، حالا مطلقا یا غالبا. پس در ارتکاز همه راههایی که به درد کشف سیره میخورد، به درد کشف ارتکاز و غلایی هم میخوره، جز اون راههایی که مقدمش اینه سیره بود، مثل راه سوم و کذا طرق التی فرض فی تقریبها، همچنین راههایی که فرض شد در تقریب و تبیین اون راهها، عمومیت البلوا، عام البلوا بودن، لا صغرا لها فی الارتکاز المذکور، این راهها هم صغرا نیست لها در این طرق، برای این طرق در ارتکاز اغلایی صغرا این هم نیست. مثل چی؟ مثل استکشاف معاصرت سیره من وجود سیره فی اصرنا، یعنی طریق پنجم، بنویسی صفحه 62 طریق پنجم، مثل کشف معاصر بودن، معاصره سیره من وجود سیره فی اصرنا، معاصر معصوم بودن این سیره از راه وجود سیره در عصر ما، اصلا محورش سیره بود دیگه، به درد ارتکاز نمیخوره. و کذا کثرت السؤال، که باز محورش سیره بود، یعنی طریق هفتم. و عدم البدیل، یعنی طریق ششم، که میگفتیم این سیره بدیلش نیست، بدیل بعد یا این یا بدیلش، بالاخره یه سیره عدم البدیل بود، یعنی طریق ششم صفحه 65 دوستان گفت عدم و تحقق البدیل سیره، عدم و تحقق البدیل سیره، این سیره اگه نبود بعد بدیلش محقق میشد که اونم نشده، کما لا یخفا. پس در اینا ارتکاز اغلایی به درد ارتکاز اغلایی نمیخورن دوستان. تنبیه دوم یا نکته دوم چی میخواست بگه دوستان؟ میخواست بگه ما یه سیره اغلایی داریم، یه سیره عملی داریم، یه ارتکاز اغلایی داریم. سیره عملی تا باشه نوبت به ارتکاز نمیرسه. اما خب تا اینجا بحث میکردیم چطور سیره عملی را کشف کنیم، در زمان خودمون یا معاصر معصوم را کشف کنیم، راههایی گفتیم. اینجا فرمودن همه اون راهها، اون راهی که گفته شد، به درد کشف ارتکاز اغلایی هم میخورن. ارتکاز اغلایی هم اگه سیره نباشه حجتن. البته برخی از اون راهها صغرای استدلال، محور استدلال سیره بود، لذا به درد ارتکاز اغلایی نمیخوره. سه تاش فقط به درد میخورد: قیاس و تحلیل وجدانی و بگید دیگه، قیاس، تحلیل وجدانی، نقل و شهادت، اون استدلال نقلیه، یعنی طریق چهارم، اینا به درد میخورد. فکر میکردم میتونیم مقام ثانی رو هم وارد بشیم، ولی به همین اندازه بسنده میکنیم تا جلسه بعد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.